گلدان ها ای شاخه تر به رقصا ای شاخه تر از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا ای خوش کمر به رقصا ای شاخه تر به رقصا جان پدر به رقصا جان پدر به رقصا از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا ای خوش کمر به رقصا.
خب شنوندای ارجمند، امروز در کافه صبح در خدمت شما بودیم با طرح این سوال که چه کارهای با پایان نرسیده ای دارین که در این فرصت کوتاه باقی مانده از سال 1402 انشالله خلاصشان کنین و وارد نوروز شین با خاطر جمعی بیشتر. فرید جان احدی از کابل گفته که سال آینده بخیر درسم خلاص میشه و من لیسانس خودم میگیرم، دو سمستر دیگهش گفته باقی مانده که برم انشالله بخوانم. انشالله که خلاص شوه و جوان موفقی باشین برای سرزمین خودتان.
کاری که به مدت شروع کرده بودم خب سر سال نو هست و بالاخره خانه تکانی و خواب کردن خانه که من شروع کردم و تقریبا دو به اتمام است و خدا رو شکر میکنم از اینکه تونستم کار من سر وقت خلاص کنم و خب همه چیز پاک و ستره شد و به نتیجه کاری که شروع کردم من هم دلیل راضی شدم.
و نظر من پایان کار اگر اون چیزی که دل شما میخواه از شروع کار پایانش نتیجه درست باشه بهتر است، به خاطر از این که شروع کار خب مسلم در کاری را که شما میخواین شروع کنین یک فکر برای پایانش باید داشته باشه که اگر نتیجه خوب کاری را که میخواین شروع بکنین نداشته باشه از اول نباید شروع بکنین.
اگر ما کار را شروع میکنیم پایانش خوب باشه احساس خوشحالی میکنیم و وقتی ما میتونیم پایان یک کار خوب پیش ببریم و وقتی میتونیم که از اول کار ما باید تلاش کنیم، وقتی تلاش کنیم میتونیم پایان کار خود خوب پیش ببریم. اگر ما در زندگی خود تلاش نداشته باشیم هم شروع و هم پایان کار ما خوب نمیباشد.
خب دوستان عزیز، همونطور که همشیره ما در صحبتهایشان یادآور شدن راجع به خانه تکانی و کارهای خانه و اینا، به هر حال کمک کار دارن و مسائلی هم باید مد نظر قرار بگیره. چطور است کمی سوال در محضر کارشناس برنامه مطرح بکنیم که اونا چی گفتنی هایی دارن؟ سوالی که خانم و دختر خانم ها در به پایان رساندن کارهای آخر سال چه نکاتی را لحاظ کنن که از لحاظ روحی خسته نشون؟ البته یک از کارهایی است که مردا کمک کنن که اونا کمتر خسته شون، ولی به هر حال باز مواردی هست که جناب شرف الدین عظیمی توضیحات میدن.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح هم شما بخیر، امیدوار هستم همه خوب و خوش باشین. در مورد ای که خانم ها و دختر خانم ها در به پایان رساندن کارهای آخر سال کدام موارد و نکات را لحاظ کنند که از لحاظ روانی خسته نشن، در این مورد باید بگویم که خب کارهای زیاده است و موارد زیاده است که اگر مراعات شوه میتونن کمک بکنه، ولی به شکل کلی هر خانم و دختر خانم فرق میکنه زندگیش و جریان سالش یا دستاوردهایش از سال گذشتهش، اینا همه فرق میکنه، ولی در کل میشه که گفت که اگر کارها و عملکردها را گروهی بسازه و بیشتر جمعی کار بکنن در آینده یا دمی امسال که چند روزش مانده، این میتونه زیاد کمک کننده باشه، زیاد مؤثر باشه. یعنی به شکل دسته جمعی گروهی و با همی اگر کار بکنن خانم ها هم ایره دوست داره و همی میتونه برشان زیاد کمک بکنه. یک مورد. دوم، مورد اولویت های دختر خانم ها و خانم هاست. یعنی خانم ها و دختر خانم ها اگر ایره یاد بگیرن و یا بری در کار و برنامه های روزانهشان اولویت بتن که چطور به اولویت هایشان و آنچی که به خودشان مهم است ارزش قائل شوه، ای زیاد میتونه مهمت باشه، یعنی کمک کننده باشه. نکته سوم ارتباط است. من فکر میکنم که خانم ها در قدم اول با خودشان، با خانم های دیگی و دختر خانم های دیگی به ارتباط نیاز دارن و بسیار مهم است که ارتباط را حفظ بکنن و ارزش قائل باشن و در کناری با ارتباط به بقیه افراد و اشخاص مثلا خانواده، دوستان، بستگان، سنفی ها، همکارا و اینا هم زیاد میتونن برشان مؤثر باشن. چهارم، حفظ الصحه خانم هاست. مثلا از خواب کافی گرفته تا رژیم غذایی تا تفریح تا همه مواردی که از نظر صحی اختصاصی تر است به خانم ها نظر به مردان و پسرها، این اگر در نظر بگیرن من نظر می است که مفید است. پنجم، استراحت به موقع است. اگر در نظر نمی گیرن، حالا در نظر بگیرن و به سال آینده هم در نظر داشته باشن که تلاش بکنن استراحت خوب داشته باشن. و نهایتش معمولاً آنچه که به سالها و به آخرای سال معمولاً ارتباط میگیره و لینک پیدا میکنه، مسئله برنامه ریزی است. یعنی پلان است که هر خانم و آقای، به خصوص دختر خانم ها و آقایان، باید برای خودشان برای سال آیندهشان در آخر سال یک برنامه درست بکنن و برای سال آینده در نظر داشته باشن.
خب، سپاس به حد از جناب شرف الدین عظیمی، کارشناس محترم برنامه، که هدایات و راهنمایی لازم در ارتباط داشتن، به خاطر که قرار است کارهایی در پایان سال خلاص شد، مثل این اضافت، خانه تکانی، تر تمیز کردن خانه. خب طبیعتا کلگی ما بهرمند میشیم ازش. چرا کار سریع که دو نفر از اعضای خانواده مثل خانم ها یا دختر خانم ها تب شود؟ ای از انصاف و مروت به دور است. و دیگه ای که کار جمعی است، کلگی باید سهم بگیره دیگه. وقتی کلگی سهم بگیره، طبیعتاً کلگی هم با پیشانی باز میتونن به استقبال نوروز برن. خانم کریمه از بامیان گفته قالینی که در خانه بافتر رایستم بخیر یکی دو ماه دیگه خلاص خواهد شد، این طرف سال خلاص نمیشه، سال آینده انشالله خلاص کنم بفروشمش و یکان چیز نیست بر خانه بخرم. جانتان جور، شما خانمایی که واقعا مردانه پای زندگی مشترکتان استاد هستید. خیلی خوب، یک کافه صبح دیگه به ثبت رسید با کمک شما و انشالله به زیبایی. تشکر. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا آخرین روز سال 1402 است و سال موضوعی ما است که چگونه یک پایان خوب بر سال کهنه را رقم بزنیم. بازم نکاتی است که به هم دیگه بگوییم تا انشالله با آمادگی خاص به استقبال نوروز بریم. بخیر باشین و خداحافظ شما.
عزیزان همراه، رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقی النقی، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتان بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، با ژاو شینگ سفیر چین در کابل دیدار کرد. همکار ما قریشی در کابل در گزارش به این موضوع پرداخت است.
مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، با ژاو شینگ سفیر چین در کابل پایتخت افغانستان دیدار کرد. در این دیدار سفیر چین بر توسعه مناسبات افغانستان و چین تاکید ورزیده، گفت کشورش از توسعه سیاسی و اقتصادی افغانستان حمایت میکند و در جریان 6 ماه ماموریتش تلاش کرده است تا روابط افغانستان و چین تقویت بیشتر یابد. در اعلامیه‌ای که دفتر سیاسی معاونیت ریاست الوزرای حکومت طالبان و رادیو دری فرستاده آمده است که سفیر چین اضافه کرد، چین در امور داخلی افغانستان مداخله نمی کند و در نشست‌های بین المللی تأکید کرده است که باید با حکومت کنونی افغانستان تعامل صورت بگیرد. سفیر چین با اشاره به پیشرفت‌های موجود در افغانستان گفت که چین می‌خواهد برای جوانان افغان به شمول بخش صحت در بسیاری از بخش‌ها بورسیه‌های تحصیلی را فراهم نماید. نامبرد افزود در بخش مس عینک پیشرفت‌های خوب صورت گرفته و سرمایه‌گذاران چین به شمول پروسس و صادرات جلغوزه در بخش‌های مختلف نتایج خوبی را در قبال داشته است. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرا، در این دیدار ضمن آن که از موقف مثبت چین در نشست دوحه و سایر نشست‌ها در رابطه با افغانستان تشکر کرد، گفت امارت اسلامی در راستای توسعه مناسبات و همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف با چین متعهد است. موصوف رای واخان را من حیث تحول خوب در مناسبات دو کشور یاد کرد و گفت که با تکمیل شدن آن در داد و ستد اقتصادی و تجارتی افزایش قابل ملاحظه خواهد آمد. معاون سیاسی ریاست الوزرا خواستار سرمایه گذاری چین در زیربناها، شاهراها، خط آهن و سایر پروژه های مهم و بزرگ گردید و گفت امارت اسلامی به اساس سیاست خارجی اقتصاد محور خیش می خواهد که در سطح منطقه تعاملات اقتصادی و سیاسیش را با تمام کشورها توسعه دهد تا سبب تقویت اقتصادی، ثبات و توسعه افغانستان و منطقه گردد. مولوی عبدالکبیر از چین با عنوان همسایه و کشور دوست افغانستان یاد کرد و گفت امارت اسلامی خواستار روابط خوب با چین واحد است و از ابتکار یک راه و یک کمربند چین حمایت میکند. وی با اشاره به پذیرش سفیر امارت اسلامی در چین گفت سایر کشورها نیز این راه را باید تعقیب نمایند. موصوف اضافه کرد که امارت اسلامی می خواهد با کشورهای منطقه تفاهم گسترده سیاسی و توسعه همکاری داشته باشد و می خواهد در تطبیق پروژه‌های بزرگ نقش بازی کند. معاون سیاسی ریاست الوزرا اضافه نمود همسایگان افغانستان اطمینان داشته باشند که امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان تهدید متوجه سایر کشورها گردد. معاون سیاسی گفت که امارت اسلامی آرزومند است که در نشست آینده شانگهای دعوت گردد و در کنفرانس متذکره من حیث عضو ناظر حضور داشته باشد و چین من حیث قدرت اقتصادی تجارب خیش را و منظور تقویت اقتصاد با افغانستان شریک سازد. گفتنی است که روابط چین و حکومت طالبان دوستانه و در حال گسترش تعریف می شود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
رئیس کمیته سویدن برای افغانستان اعلام کرد که به دلیل لغو مجوز این نهاد توسط طالبان تمام فعالیت‌های کمیته مذکور در افغانستان متوقف شده است. آندریاس استفانسون رئیس کمیته سویدن برای افغانستان اعلام کرد که به دلیل درخواست طالبان و با توجه به لغو مجوز فعالیت نهاد، فعالیت کمیته مذکور در افغانستان متوقف شده است. استفانسون خاطر نشان کرد پس از حد که حرمت به قرآن در استکهلم، طالبان مجوز فعالیت این کمیته را در افغانستان ممنوع کرد و تلاش‌ها برای گفتگو در این باره نیز نتیجه نداشت. وی در گفتگو با رادیو سویدن گفت فعالیتی که مجوز ندارد میتواند خطرات زیادی به همراه داشته باشد. از زمان به آتش کشیده شدن قرآن در استکهلم تا کنون کمیته سویدن با کمک‌های ویژه محلی و منطقوی در چندین مکان به کار خود ادامه داد، اما اکنون از سوی طالبان پیام‌های قوی دریافت شده است. حکومت طالبان تیر ماه سال جاری اعلام کرد تمام فعالیت‌های سویدن در افغانستان به دلیل اجازه دولت این کشور به حد که حرمت قرآن کریم متوقف شده است. هیئت حاکمه افغانستان همچنین تصریح کرد تا زمانی که دولت سویدن از صدور مجوز برای حد که حرمت قرآن کریم از مسلمانان تقاضای بخشش نکند، تمامی فعالیت‌های این کشور در افغانستان متوقف خواهد بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت توانمند شدن سوریه به نفع امنیت و ثبات منطقه است. علی اکبر احمدیان، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز یکشنبه در دیدار علی محمود عباس، وزیر دفاع سوریه در تهران، با اشاره بر روابط مستحکم دو کشور که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده است، از مقاومت ملت و دولت سوریه به عنوان عضوی از محور مقاومت در برابر رژیم نسل‌کش اسرائیل و گروه‌های تروریستی تجلیل کرد. نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین با یادآوری همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه در زمینه‌های مختلف بر گسترش روابط دو کشور در همه ابعاد به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید کرد. علی محمود عباس، وزیر دفاع سوریه، نیز با تاکید بر توسعه روابط دمشق با تهران در همه ابعاد و قدردانی از حمایت‌های دولت و ملت ایران از سوریه در سال‌های مبارزه با تروریست‌های تکفیری و داعش گفت که روابط دو کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت و همچنان ادامه دارد. وزیر دفاع سوریه با اشاره به تحولات بارکه غزه گفت این تحولات شکست پذیری رژیم نسل‌کش صهیونیستی را به همگان نشان داد. مردم کشورهای مختلف بار دیگر با برگزاری تظاهرات و تجمعهای مختلف حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند. حامیان فلسطین در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، با برپایی تظاهرات، توقف فوری جنگ رژیم نسل‌کش صهیونیستی علیه فلسطینیان در بارکه غزه و آتش‌بس فوری در این منطقه را خواستار شدند. در تظاهرات حامیان فلسطین در شهر پاریس، معترضان دولت فرانسه را به دست داشتن در جنایات رژیم نسل‌کش صهیونیستی ضد فلسطینیان متهم کردند و از دولت فرانسه توقف صادرات نظامی این کشور به رژیم نسل‌کش صهیونیستی و خودداری از وارد کردن تولیدات این رژیم اشغالگر به فرانسه را درخواست کردند. دانش آموزان و دانشجویان حامی فلسطین در شهر ملبورن استرالیا نیز با برپایی تجمع شعار فلسطین باید آزاد شود، مبارزه در راه فلسطین ادامه دارد سر دادند. حامیان فلسطین در شهر تورنتو کانادا نیز با برپایی تظاهرات مقابل محل جمع‌آوری کمک‌های مالی جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، او را به حمایت از جنایات رژیم نسل‌کش صهیونیستی ضد فلسطین متهم کردند و توقف آتش‌بس فوری در بارکه غزه را شدند. حامیان فلسطین در سئول، پایتخت کره جنوبی، هم با تجمع مقابل سفارت آمریکا توقف جنگ رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان در بارکه غزه را خواستار شدند و سفر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، به کره جنوبی را محکوم کردند. شهروندان سویدنی نیز با برگزاری تظاهرات حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند. جنایات رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان واکنش جهانیان را برانگیخته است و در اقصی نقاط جهان مردم، دولت‌های مختلف و نهادهای بین‌المللی به حمایت از مردم مظلوم فلسطین به پا خواستند. حامیان مردم فلسطین در سراسر جهان در ماه‌های اخیر با برگزاری تظاهرات جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم بارکه غزه را محکوم کردند. شنونده های عزیز، سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. وقت شما بخیر.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
که می بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و فرش، که خواهد شد بگویید ای حبیبان، که خواهد شد بگویید ای حبیبان. رفیق بی کسان یار غریبان، مگر خضر مبارک وی درآید، زیمن همتش کاری گشاید. موسیقی
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
نام خدایی که خالق زیبایی هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. ناستانه ها، شیرین زبانا، سلام سلام سلام. سلام بر روی ماهتان، سلام به تو گل دختر مهربان، سلام به تو بچه خوب. پدر و مادرای مهربان، کلانای عزیز، پدر کلانا، مادر کلانا، به شما هم سلام میکنیم. الهی که جانتان جور باشه و دلتان خوش. خیلی خیلی خوش آمدین به برنامه شاپرک. ما امروز هم 15 دقیقه در کنارتان هستیم و همراهی خودتان می طلبیم. راستی روزه ها و نمازهایتان قبول باشه. با دلای پاکتان بر ما هم دعا کنید. مهربانا، اگه خوش دارین که در برنامه گپ بزنین، راهش آسان است. ما دو شماره پیامگیر داریم که شما با ارسال پیامکایتان میتونین گپای خود بگوین. هر چی که خوش دارین نوشته کنین. فقط یادتان نره که نامکتان نوشته کنین و بگوین که از کدام شهر هستین. خب اگه در ایران زندگی میکنین و این شماره پیامتان روان کنین: 3-3-0-8-2-2-6. و اگر در افغانستان زندگی میکنین و این شماره پیامتان روان کنین: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. نازنینا، ما در روزهای ابتدایی ماه مبارک رمضان هستیم. تا میتونیم برای همدیگه دعا کنیم، قرآن بخونیم، کارای خوب کنیم. آخه در این ماه ثواب کارای خوب چند برابر دیگه ماه هست. قبول باشه طاعات و عبادتهایتان.
زیبا با شادی و ناز هستم.
خب مهربانا، وقتی است که بخش نمایشی برنامه را بشنویم.
خودت روزه استی؟
بله روزه گرفتم.
روزه کامل یا کله گنجشکی؟
روزه کامل.
ما هم روزه کامل گرفتم ولی یک ذره گشنه شدم، اما خیر است، تا افطار چیز نمانده.
مادرم گفت که برای اینکه روزه سرم سخت تر نشوه بیایم نان بگیرم.
تمام امیره گفت مادرم.
حالی چند تا نان میگیری؟
مادرم گفت که 5 تا بگیرم، 2 تا بر پدر کلانم، 3 تا هم بر خودم.
بر پدر کلان تو نان میگیری؟
همیشه نه، بیشتر وقتا پدرم میگیره.
چه کار خوبی.
تو چند تا نان میگیری؟
6 تا.
چقدر زیاد.
خانواده ما پر جمعیت است.
خب برم تا دیر نشده، باز نان بری ما نمیرسه.
برم.
خیلی بیروبار بودا، مانده شدم بخی.
آه خیلی بیروبار بود، باز خوب شد نان به ما رسید.
به نظرم فردا زودتر بیاییم دنبال نان. ای مصطفا
چی شده؟
تو مگه روزه نداری؟ چرا نان خوردی؟
وای خدا نان خوردم، یادم رفت که روزه دارم. حالی چی کنم؟ ای بابا دیدی روزم باطل شد؟ حیف شد، چیزی تا افطار نمانده بود. چرا باید یادم برو نان بخورم؟
حالا دیگه خودتا ناراحت نکن.
چه قسمی برم خانه؟ شرمشون بگویم روزم خوردم.
چی بگویم؟
خیلی ناراحت شدم.
میخوای برم از پدر کلانم پرسان کنیم؟
نمیدونم.
قبل از اینکه بریم خانه ما میریم پیش پدر کلانم، هم نانا برشان میتیم هم سوال میکنیم.
خوب است بریم.
ببینی نواز قندم، بر افطار ما نان آوردی.
خواهش میکنم پدر کلان.
میگم مصطفی جان خودت جگرخون معلوم میشی کدام گپ شده؟
پدر کلان مصطفی یک کار کرده. یعنی
چی گپ شده مصطفی جان؟ بگو میشنو.
روزم باطل شده، خیلی ناراحت هستم.
خی خودت روزه بودی ها؟
بله روزه کامل گرفته بودم.
خب مصطفی جان چی شد که روزت باطل شده؟
به خاطری که نان خوردم.
نان خوردی، خودت گشنه شدی و نان خوردی ها؟
نه پدر کلان، اشتباهی خورده،
هوشم نبود، نمیدونم چی شد که خوردم.
خیلی تو میگم، حالا بگو که بعد از که نان خوردی چیز دیگه هم خوردی؟
نه دیگه چیزی نخوردم، فقط همون تو تا نان بود.
خیلی تو سه جگرخون نباش مصطفی جان.
چطور نباشم؟ روزم باطل شده.
نه روزت باطل نشده.
واقعا؟
ولی مصطفی نان خورده، خودتان گفتین که خوردنی روزه را باطل میکنه.
بله هنوزم میگم که خوردنی روزه را باطل میکنه، اما وقتی کسی چیز را اشتباهی بخوره دیگه روزش باطل نمیشه، یعنی هوشش نباشه و چیزی بخوره. روزه وقتی باطل میشه که کسی از قصد چیزی بخوره. خدا جان و قدر مهربان است که برای بنده‌اش سخت نگرفته، گفته اگه هوشتان نبود و چیز خوردن روزتان باطل نیست.
یعنی همین روزه ما صحیح هست؟
بله مصطفی جان، جگرخون نباش. البته خوب خودت حق داشتی چون نمیدانستی.
یعنی اگه مام یک وقت اشتباهی چیز بخورم روزیم باطل نمیشه؟
نه علی جان باطل نمیشه، فرق نمیکنه خورد کلان، اگه کسی اشتباهی چیزی بخوره، یعنی فراموش کنه که روزه است و چیزی بخوره، روزش باطل نمیشه. فقط شرطش ایست که بعدش دیگه چیزی نخوره و روزه خدا ادامه بده.
پدر کلان خیال من راحت کرده.
پدر کلان، مصطفی میگفت که شرمشون برم خانه چون روزه این باطل شده.
ای دیگه نباید شرم شده، چون گفتم که روزش باطل نشده.
تشکر پدر کلان.
خواهش میکنم، خدا قبول کنه. شما اطفال عزیز روزایتان دیگر روز است، وقت افطار مرام دعا کنین. خب
حتما
بچشم پدر کلان. خب دیگه مصطفی بخیز بریم که نانه بانیم خانه.
میگم افطار نزدیک است، بشیننم اینجا.
نه باید برم، بازم تشکر. با امان خدا.
با امان خدا.
با امان خدا. هر دویتان خوش آمدین، خدا پشت و پناهتان.
مهربانا، بخش نمایشی برنامه تقدیمتان شد. امیدواریم که خوشتان آمده باشه.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
نازنینا، دیگه نوبت خواندن پیامکایتان رسیده. پیامک امروز از طرف سید علی حسنی از مشهد مقدس است. سید علی جان 9 سالش است. نوشته کرده سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. گفته روزه گرفتن خیلی خوش دارم و تا به حال یک روز روزه کله گنجشکی گرفتم. دوست دارم که زودتر کلان شوم تا بتانم روزه کامل بگیرم. آفرین عزیزم، خدا قبول کنه روزیت. تشکر میکنم از همه شما طفلای نازنین. یادتان نره که در این ماه پربرکت بر ما و دوستایتان دعا کنید. نازنینا، با پایان یکی دیگه از برنامه های شاپرک رسیدیم. تشکر میکنم از همراهیتان. دستای خدا بالا میبریم و دعا میکنیم و میگیم خدایا در این ماه ما را به طرف کارهای خوب هدایت کن. الهی آمین. اطفال نازنین با شما خداحافظی میکنیم. فردا باز به خانهاتان میاییم. با امان خدا.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می‌کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می‌تواند. قند فارسی را پیشکشتان می‌کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه توتیان
ایاک نعبدو با زبان درخت ها، نامت شکفته در هیجان درخت ها. نور و نسیم نام تو را می پراکنند، آکنده است از تو تکان درخت ها. سلام بر دوستان عزیز شنوندگان برنامه قند پارسی. در این ایام ماه مبارک رمضان و از سوی بهار طبیعت در خدمت شما هستیم، در حالی که بهار طبیعت و بهار قرآن هم نشاط جسمی به ما میدهند و هم صفای معنوی، و در این موقعیت شعرهای بیشتر به دل می نشیند که از این هر دو ویژگی بهرمند باشند. آنچه شنیدید دو بیت بود از غزلی از شاعر معاصر قربان ولیعی، شاعری که با وجود قدرت شاعری و کیفیت شعرش خیلی شناخته نشده است. قربان ولیعی متولد 1349 در کرمانشاه است. تحصیلاتش ابتدا در رشته های فنی بوده، ولی سپس آن را در رشته ادبیات فارسی تا مقطع دکتری پیش برده. او اکنون در زنجان زندگی می کند و مدیر گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه زنجان است. قربان ولی در قالب‌های کلاسیک کار می‌کند و بیشتر غزل می‌گوید. غزل‌هایش را می‌شود در دسته کلاسیک سرایان معتدل دانست، یعنی کسانی که از طرفی می‌کوشند که سنت شعری فارسی را در زبان و تخیل خود حفظ کنند و در عین حال تا حدودی از تجربه‌ها و عناصر محیط انسان امروز هم در شعرشان بهره بگیرند. در واقع می توان این شاعر را در مدار مولانا و حافظ دانست. هم کشف و شهودهای معنوی مولاناوار در شعرش دیده می شود و هم رندی های حافظوار. در این غزل او این هر دو خصوصیت را می بینیم. هم یادآور غزل آمد بهار جانها ای شاخ تر برقصا از مولاناست و هم یادآور کنایه هایی که حافظ به زاهدان ریایی می زند. یاهو بچرخ دور خودت با خدا برقص، شور سکوت می وزد از ناکجا برقص، ها ها برقص ها دف و تنبور زاید است، هی با همین دهل زدن قلب ما برقص، زاهد بگیر درس تو نقصی عظیم داشت، بر جسم شرح شرحه رنگ و صدا برقص. البته در این میان از خصوصیات زبان و بیان امروز هم تا حدود زیادی بهره‌مند است. مثلا این که میگوید شور سکوت میوزد از ناکجا، یادآور تعبیر وزن ظلمت را میشنوی از فروغ فرخزاد است. مشابهت هایی با بعضی ترکیب های شعر سهراب سپهری هم در کار قربان ولیعی مشاهده میشود. هر شاخ پیغمبری بود، هر برگ عهد جدیدی، این آیه های جوان را باری ندیدیم و رفتیم. اگر از نظر خصوصیات سوری و آرایه های ادبی به سراغ شعر قربان ولیعی برویم، آن را سرشار از ترانگی و موسیقی می‌یابیم. هم تکرار صداهای حروف مشابه در آن می‌توان یافت و هم تکرار کلمات. مثلا در اینجا جویبار جویا تکرار صدای جه را در خود دارد و بودا، بادام و بیداری تکرار صدای بی را. صبح است و می درخشی، هوشیاریت مبارک، ای جوی بار جویا، سرشاریت مبارک. بودای چشم در راه، از خیش گشتی آگاه، زیر درخت بادام بیداریت مبارک. با این خصوصیت گاهی در تکرار کلمات خود را نشان می دهد. ای سلسله در سلسله در سلسله مویت، وی آینه در آینه در آینه رویت، یا آینهی برابر آینهی دگر، آینهی دوچار خودش ناگهان شده. هر ذره تماشای تو را چشم گشوده است، ما را به تماشای تماشا ببره ای عشق. و در همین جا بد نیست با یک بازی زبانی زیبا اشاره کنیم. شاعر به قیاس کلمه روزنامه ترکیب رازنامه را می سازد و در کنار آن بکار می برد. بی خبر چه مانده ای؟ از خودت خبر بگیر، رازنامه خدا روزنامه می خری؟ اما اگر به جنبه های محتوایی شعر قربان ولی ای بپردازیم، در مجموع این شاعر را میتوان یک شاعر معنیگرا دانست. هم در شعرهای عاشقانه‌اش حاله معنویت دیده میشود، هم در شعرهایی که توصیف طبیعت و محیط اطراف است. چند بیت از یک غزل عاشقانه را بشنویم. شعری که از طرفی یک روایت لطیف از عشق را دارد، از طرفی با کلماتی مثل سجده، مناجات و تعبیرهای مثل گوش کردن ضربان درخت و آهو یک حال هوای توحیدی نیز دارد. برنگ نور در آمد، گرفت هر سو را، شکفت در گل و پاشید هر طرف بو را. فرود آمد و قلب مرا نشانه گرفت، روان به سجده در آمد کمان ابرو را. و در گلوی قناری دمید و جاری شد، و روی برکنش است و نگاه کن قو را. نگاه کن هیجان جمیل جوها را، و گوش کن ضربان درخت و آهو را. به گوش نحل سخن گفت و نحل رفت از هوش، بنوش شهد مناجات اهل کندو را. و در مورد طبیعت و معنویت جاری در این توصیف ها برگردیم به همان غزل اصلی که برای این برنامه برگزیده ایم. در این شعر یک نگرش توحیدی در مورد پدیده های طبیعی احساس می شود، شبیه همان که سعدی می گفت برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. ولی در شعر ولیعی این تعبیرها امروزی ترند. هر برگ واژه‌ای شده، هر شاخ آیه‌ای، قرآن حلول کرده به جان درخت ها. خاموش و عارفانه در آفاق خود رها، ذکری عظیم در ضربان درخت ها. در این حال شاعر البته از بعضی عناصر شعر غنایی فارسی هم بهره می گیرد، مثل مستی و باده. تصویر جریان یافتن باده در شریان درخت ها زیبا و بدی است. سکر مدام مشرب مستان زیستن، جریان باده در شریان درخت ها. این گونه باش زیر درختان روان زلال، در تو حضور جاری آن درخت ها.
کریم مطلق من گدا، چی کنی جز این که نخوانیم؟ کریم مطلق من گدا، چی کنی جز این که نخوانیم؟ ای در دیگرم به نما من، در دیگرم به نما من، در کجا
دوستان عزیز، مروری داشتیم بر اشعار قربان ولیعی از شاعران معاصر. وقت آن رسیده که گوش بسپاریم و صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه، در بخش بعدی برنامه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره شاعرهای مشهور و هم بزرگان گذشتمون، هم شاعران روزگار خودمون، گاهی قصه هایی شایعه هایی سر زبان ها میفته. به قول امروزی ها، حاشیه سازی های اتفاق میفته که برای بعضی هم مثلا سرگرم کننده است دیگه. توی جلسات ادبی اینها رو تعریف میکنم، توی صفحات مجازی مثلا قرار میدن بازنشر میکنن. مثل همه چیزهایی که سرگرم کننده است و یه مقدار هم مثلا سهل الوصوله، مشتریان پرشمار هم داره. حالا درباره بعضی از شعرها هم همینطوریه. مثلا فرض کنید میگن این شعر را این شاعر برای فلان معشوق دوره نوجوانیش گفته و همیشه با خاطره او زندگی کرده، مثلا چیزهای نزدیک این. یا مثلا سعدی زندگی شخصی خوبی نداشته و به خاطر همین که زندگی شخصیش خوب نبوده این همه به موضوع عشق در شعرش پرداخته و از مناظر مختلف، گاهی مثلا با نگاه همراهی و وفاداری در عشق، گاهی نه با نگاه رویگرداندن مثلا از معشوق و از این قبیل. ببینید اولا که اینجور قصه ها وقتی پذیرفتنی است که ما مستندی منبع معتبری داشته باشیم و الا هرچه که سر زبان افتاد که قابل پذیرش نیست. من حتی درباره شعرهای روزگار خودمون، یعنی کسانی که الان بعضی از این استادانی که من از نزدیک دیده بودم، هم دیدم که از اینجور حرفا سر زبان هاست، در حالی که خب من دیگه اونها رو خودم شاهد بودم که چنین چیزی در زندگیشون نبوده. حالا از انواع مختلفش، مثلا فرض کنید که فلان شاعر معتاد بوده، فلان شاعر نمیدونم بیماری روانی داشته، اینها هم هست متاسفانه سر زبان ها میفته. اینها به نظرم جای مطالعه جدی و از روی منابع معتبر رو نمیگیره و خوب هم نیست که ما درباره شعر به جای اینکه به خود اصل شعر بپردازیم به حواشی و قصه های سرگرم کننده بپردازیم. من خیال میکنم بیشتر اینجور قصه پردازی ها از طرف کسانی است که میخواهند دیده بشوند و بگویند ما مثلا اطلاعات اضافی داریم درباره شعر، چیزهایی که عموم مردم بهش دسترسی ندارند.
با سپاس از شما دوستان عزیز، تا فرصتی دیگر که با برنامه دیگر در خدمت شما باشیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. پارس